را آماده کردند. از محمد صالح سلجوقی نماینده دور قبل پارلمان افغانستان پرسیدم که آیا با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا سیاست‌های این کشور در قبال افغانستان تغییری خواهد کرد؟
اولا گروه مطالعاتی مسائل افغانستان بعد از تقریبا چندین ماه و با درازش تحولاتی که در قضیه افغانستان و جنگ و افزایش خشونت به وجود آمده، طرح آماده کردند که حکومت جو بایدن بدن که بر اساس از او طرح بدون شک از نافرمانی شدید طالبان متناسب با متن توافقنامه‌ای که میان آمریکا و طالبان منعقد شده، نگرانی‌های خود را از تحولات جدیدی که قرار در سرنوشت سیاسی افغانستان به وجود ده به حکومت بایدن میدن تا حکومت بایدن در برنامه های سیاست خارجی خود که در رابطه به افغانستان قرار است که جدیدن شکل بگیره به نمور مطمع نظر قرار بده. بدون شک چنین صحبت ها و چنین گزارشات میتونه در شکل دهی سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان تأثیر بگذاره، هرچند استراتژی کلان آمریکا قابل تغییر نیست.
در همین حال معاون اول رئیس جمهور افغانستان چندی قبل در گفتگو با شبکه PBS با اشاره به توافقنامه قطر اظهار داشت که توافق با طالبان اشتباه بزرگی بود و آمریکا نیز دولت افغانستان را در این روند دور زد. امرالله صالح در این گفتگو اظهار داشت که وقتی مقامات بلندپایه دولت ترامپ با طالبان نشستند، برای من قابل باور نبود که چگونه یک دولت با چند تن از طالبان به این آسانی مذاکره می کند. معاون اول اشرف غنی با انتقاد از برخی مقامات آمریکایی از جمله اظهارات مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در دوران ترامپ تأکید کرد که پس از توافق واشنگتن با طالبان سرباز آمریکایی کشته نشد، اما آنها فراموش کردند که در این مدت چه تعداد سرباز افغان جان خود را از دست دادند. در همین حال طالبان در واکنش به طرح یا گزارش گروه مطالعاتی افغانستان از ثنای آمریکا واکنش نشان داده و آمریکا و ناتو را به تشدید جنگ و ناامنی در صورت عقب نشینی نکردن از خاک افغانستان تهدید کرد. این گروه اعلام کرد نقض توافقنامه دوحه به جنگی سخت خواهد انجامید که مسئولیت مستقیم آن بر عهده آمریکا خواهد بود. این بیانیه طالبان در واکنش به گزارش گروهی از کارشناسان آمریکایی صادر شد که از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند تا خروج نظامیان این کشور را از افغانستان به تعویق بیاندازد. در ادامه از محمد صالح سلجوقی پرسیدم که این نگرانی طالبان را چگونه ارزیابی میکند؟
ببینید، با آروکار آمدن اداره جدید در آمریکا، طالبا احساس نگرانی شدید دارند که آقای بایدن شاید به مهمه نیروهای خود از افغانستان نکشه. طالب ها بیشتر اتکایشان بر متن موافقت نامه است که میان آنها و اداره گذشته آمریکا منعقد شده. نگاهشان با اوضاع افغانستان، نگاهشان بیشتر به سیاسی تا اینکه صلح طلبانه باشد. یعنی میخواهند که متن موافقت نامه که با آمریکا دارند و یکی از عبارات او متن پیوستن به مذاکرات صلح بین الافغانی است و بندهای دیگه از او نمو عبارت از گویا از لیست سیاه ملل متحد رهبرانشان باید پاک شوند و همچنین خروج نیروهای خارجی آمریکایی دامای مه هست و سایر امتیازات. لذا طالب ها به قضیه افغانستان به عنوان یک نگاه صلح‌جویانه نیست، هنوز صرف به یک نگاه توافق سیاسی است که میان آمریکا و طالبان به وجود آمده و هر مسئله افغانستان و مذاکره در افغانستان جزئی از اون موافقت نامه است، نه کل برنامه و هدف نهایی و استراتژیک اون موافقت نامه است. لذا طالبان با تأملی که حکومت آقای بایدن روی متن موافقت نامه نموده و تهدیدم شد که باید بازنگیری بشه، طالبان بسیار حساس شدند، نگران شدند و این نگرانی طبیعی هم است، باید طالبان نگران باشند. سرنوشت صلح و نتایج گفتگو و مذاکرات صلح نتانست امیدهای مردم را بیشتر شگوفا بسازه و سبب شد که مذاکرات صلح به طبع نامعلوم بودن موقف آقای بایدن نسبت به قضیه افغانستان به بنبست برسه و مبهم باقی بمانه. لذا مذاکرات صلح به هیچ عنوان در این روزها پیشرفت نداشته و احتمال به وجود آمدن صلح در افغانستان متاسفانه قوی نساخته بلکه ضعیف‌تر ساخته. طالبان از این جهت کاملا نگرانند و دلیل این که طالبان در میدان جنگ میخوان امتیاز برای صلح بگیرند و از نظر دیگه طالبان متاسفانه در این اواخر با ابراز نظرها در رابطه با وضعیت موجود در افغانستان، نگاهشان بیشتر یک جریان گفتگو مذاکرات و صلح به یک جریان تشریفاتی برای تحویل گرفتن قدرت فکر میکنند. اما اون گونه نیست. طالب ها اگر نیاز به صلح احساس میکنند باید یک سلسله قیمت های رونم بپردازند. قیمتشان کاهش خشونت است، قبولی آتش بس است، دست گذاشتن روی طرحی که بتونن مشارکت عادلانه سیاسی میان آنها و میان شورای عالی مصالحه و یا جمهوریت حداقل تضمین بکنه. در غیر آن هیچ تضمین وجود نداره که جنگ همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، نیروهای بین المللی و آمریکایی دوباره و میدان برخواهد گشت و سرنوشت بسیار پیچیده منتظر مردم افغانستان است.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. در صورت علاقه‌مندی به این برنامه می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس pastoday.com/dari شنونده باشید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم بشنوید. با سپاس بیکران از همراهی شما تا هفته بعد، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم در خدمتان، به اتفاق همکارانم در بخش خبر خدمت شما عزیزان خواهیم بود با تقدیم خبرهای این ساعت. دولت افغانستان از مجامع بین المللی خواست با فشار به طالبان آن را به ادامه روند مذاکرات صلح وادار کنند. وزیر امور خارجه افغانستان در پایان نشست نمایندگان بیش از 30 کشور در کابل در نشست خبری گفت تمام این نمایندگان از طالبان خواستند که مذاکرات صلح را در دوحه از سر گیرد. حنیف اتمر همچنین از دولت بایدن خواست آمریکا به توافقنامه خود با طالبان متعهد باقی بماند. ششمین نشست تقویت اجماع برای صلح افغانستان با حضور سفیران و نمایندگان کشورهای آسیایی و اروپایی و شرکای منطقوی و بین المللی افغانستان روز پنجشنبه در کابل برگزار شد. در این نشست شرکت کنندگان درباره چالش های دور دوم مذاکرات صلح، همصدایی جهان اسلام در نکوهش جنگ و حمایت از صلح و اهمیت اجماع منطقوی و جهانی برای موفقیت روند صلح بحث کردند. این در حالی است که طالبان آمریکا را به دلیل نقض توافقنامه قطر مبنی بر خارج نشدن از افغانستان عامل گسترش جنگ در این کشور می‌داند. آمریکا در این توافقنامه همانند دیگر توافقنامه‌های بین المللی که به آن پایبند نیست متعهد شده بود تا ماه می از افغانستان خارج شود، اما به تازگی بایدن اعلام کرد نظامیان این کشور افغانستان را ترک نخواهند کرد. در همین حال دولت افغانستان از آزاد شدن زندانیان طالبان از زندانهای این کشور ابراز نگرانی کرد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان پنجشنبه شب در کابل گفت زندانیان آزاد شده طالبان در افزایش خشونت‌ها، ترورهای هدفمند و کشتار مردم نقش دارند. سال افزود دولت افغانستان دیگر در آزادی زندانیان کورکورانه عمل نخواهد کرد. نگرانی از حضور مجدد زندانیان آزاد شده طالبان به صحنه جنگ در حالی مطرح می شود که دولت افغانستان چند ماه پیش بر اساس توافقنامه صلح بیش از 5000 زندانی طالبان را از زندان آزاد کرده بود. علاوه بر این طالبان بار دیگر خواستار آزادی شماری از زندانیان خود شده است. 25 عضو طالبان در حملات گسترده نیروهای امنیتی افغانستان در قندهار کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد در حملات نیروهای امنیتی علیه مواضع طالبان در ولسوالی های ارغنداب و میوند قندهار 25 عضو این گروه کشته، 14 تن دیگر زخمی شدند و مقادیر سلاح و مهمات آنها نیز تخریب شد. همچنین نیروهای امنیتی افغانستان با کشف 66 حلقه ماین در این دو ولسوالی از حمله مرگباری جلوگیری کردند. تنش در مرز پاکستان و افغانستان بالا گرفت. بر اثر شلیک راکت از خاک افغانستان به مواضع پاکستان در وزیرستان و درگیری نیروهای امنیتی این کشور با تروریست‌ها چند نفر کشته و زخمی شدند. ارتش پاکستان امروز اعلام کرد شلیک 5 راکت از منطقه مرزی افغانستان به خاک پاکستان در منطقه مرزی باجور 1 کشته و 7 زخمی که بیشتر آن را کودکان تشکیل می‌دهند بر جا گذاشت. همزمان با تشدید وضعیت امنیتی در امتداد سرحد پاکستان و افغانستان، کاروان نظامیان پاکستانی در وزیرستان جنوبی نیز هدف حمله تروریست‌ها قرار گرفت. ارتش پاکستان گفت در جریان تبادل سنگین آتش میان تروریست‌ها و نیروهای امنیتی 4 نظامی پاکستان و 4 مهاجم کشته شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله به نیروهای ارتش پاکستان در وزیرستان را بر عهده نگرفته است. در همین حال پاکستان در حالی از حملات راکتی به این کشور از خاک افغانستان خبر می‌دهد که وزارت خارجه افغانستان هفته گذشته ضمن احضار سفیر پاکستان در کابل نگرانی جدی خود را از راکت پراکنی‌ها از داخل پاکستان به ولایت کنر افغانستان و وی ابلاغ کرد. ادامه خبرها. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان رزمایش پیامبر اعظم تاکید کرد که نیروی زمینی سپاه نشان داد سرزنده، بالنده و رو به جلو پیش می رود. سردار سرلشکر حسین سلامی در پایان رزمایش پیامبر اعظم 16 که در نخستین ساعت بامداد امروز در منطقه عمومی جنوب غرب ایران پایان یافت، طی سخنانی با بیان اینکه این رزمایش از مقتدرانه ترین و دقیق ترین رزمایش ها در عملیات روزانه و تک شبانه بود، اظهار داشت این رزمایش ما را به شبهای حماسی دوران دفاع مقدس، کربلای 5، والفجر 8، فتح المبین، بیت المقدس و طریق القدس برد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از فرماندهان، رزمندگان شرکت کننده در این رزمایش و مردم فهیم، مؤمن و انقلابی منطقه تأکید کرد نفس اقتدار، دفاع، ایستادگی و تهاجم علیه دشمن کاملا زنده است و نیروی زمینی سپاه نشان داد سرزنده، بالنده و رو به جلو و پیش می رود. و ادامه داد نیروی زمینی سپاه ضامن امنیت، استقلال، آبرو و شرف ما است. از دیروز تا این بامداد ماندگار خوش درخشید و صفحه های ماندگار بر کارنامه اقتدار دفاعی و بازدارنده میهن اسلامی افزود. رزمایش پیامبر اعظم 16 نیروی زمینی سپاه با محوریت قرارگاه منطقوی کربلا از روز گذشته با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و جمعی از فرماندهان، مسئولان و کارشناسان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه در منطقه عمومی جنوب غرب ایران آغاز شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه با هشدار به بروکسل در خصوص اعمال تحریم‌های جدید ضد روسیه تاکید کرد چنین اقدامی قطعاً پاسخ متناسب و دنبال خواهد داشت. با گزارش خبرگزاری نوستی ماریا زاخاروا افزود اقدام شتاب زده اتحادیه اروپا در اعمال تحریم های جدید علیه این کشور استفاده ابزاری غربی ها از مسئله حقوق بشر است و مسلماً چنین اقدامی پاسخ متناسب از جانب مسکو را در پی خواهد داشت. این دیپلمات روس همچنین این تصمیم از سوی اتحادیه اروپا را اقدامی کاملا مغرضانه و سیاسی خواند و افزود ما از اتحادیه اروپا می خواهیم تا به سمت انجام گفتگوهای برابر و سازنده باز گردد و از طریق کانالهای دیپلماتیک که همواره باز و آماده دستیابی به توافق و توازن در منافع طرفین است مشکلات را حل و فصل کند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تاکید کرده بود که اتحادیه اروپا باید تحریم‌هایی را علیه روسیه به دلیل بازداشت الکسی ناوالنی سرکرده مخالفان دولت روسیه اعمال کند. حمایت کشورهای اروپایی از تجمعات ضد دولتی غیرقانونی هواداران الکسی ناوالنی که حتی با حضور برخی دیپلمات‌های اروپایی در این تجمعات شکل رسمی به خود گرفته و اعتراض شدید روسیه را به دنبال داشته است باعث ایجاد موج تازه از تنش‌ها میان اتحادیه اروپا و مسکو شده است. و یک شهرک نشین صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی 4 فلسطینی را با خودرو زیر گرفت که منجر به شهادت یکی از آنها و زخمی شدن 3 فلسطینی دیگر شد. شبکه روسیا الیام در گزارش اعلام کرد این اقدام شهرک نشین صهیونیست امروز در منطقه عین البیضا در شمال فلسطین اشغالی صورت گرفته است. برخی منابع فلسطینی نیز اعلام کردند در پی این اقدام شهرک نشین صهیونیست یک عابر پیاده 50 ساله به شهادت رسیده و یک نفر دیگر به شدت زخمی شده و 4 تن دیگر جراحت سطحی برداشتند. سه‌شنبه شب گذشته نیز یکی از ساکنان روستای کفه در ولسوالی سلفید واقع در کرانه باختری از سوی یک شهرک نشین صهیونیست با خودرو زیر گرفته شد و به شهادت رسید. نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست هر روز به بهانه‌های مختلف مردم مظلوم فلسطین را به شهادت رسانده و یا مجروح را بازداشت می‌کنند. خب شنونده‌های عزیز، تشکر از همراهیتان با این بخش از خبرها. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم تا بخش بعدی خبرها. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که دومین بخش خبری را به سمع شما خوبان رساندن. عزیزانی که موفق به شنیدن این بخش خبری نشدن میتوانند در ساعت 6 به وقت افغانستان شننده مشروع اخبار باشند. در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌ای که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
تا به پرده نشین تا به کی انتظار
منجی
بشتابه منجی عالم بشتابه روح عدالت بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت.
با نام او آغاز می کنیم که انتها و پایانی ندارد و مهربانترین است بر هر آفریده‌ای. عزیزان و سروران برنامه منجی سلام و عرض ادب. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم و موضوع هفته گذشته را پی می‌گیریم. با ما همراه باشید.
تا بهار راهی نیست، تا شمیم عطر نرگس، تا استقبال تو راهی نیست.
امروز در دنیای غرب نگاه ویژه‌ای به منجی هست و تحقیقات و همایش‌ها و اجلاس‌ها و همچنان گفتگوهای مختلفی انجام می‌گیرد و سیاست مداران امروز مانند بنی عباس که به دنبال این بودند تا حضرت مهدی علیه السلام را از بین ببرند در فضای بین المللی به دنبال تخریب چهره حضرت ولی عصر علیه السلام هستند. دنیای غرب دست به شناخت می زند و زمانی که این شناخت نسبت به مباحث منجی اتفاق می افتد سعی می کنند روزنه های نفوذ را پیدا کنند تا بتوانند به نحوی درباره مباحث موعود و اعتقادات مردم نفوذ کنند، تا ضربه‌های خود را وارد کنند و به جای معارف حقیقی نسخه بدل‌های دروغین ایجاد کند. لذا یکی از مواردی که غرب از طریق آن در پی ضربه زدن به معارف مهدوی است، ایجاد جریانات انحرافی در مباحث مهدوی است. برخی امروزه خود را با عنوان مهدی موعود و همان شخص نجات بخش معرفی کرده و به دروغ ادعای امامت می کنند و برخی دیگر را می بینیم که ادعا می کنند ما یکی از همان زمین سازان ظهوریم و خود را شعیب ابن صالح یا یمانی و یا خراسانی معرفی می کنند و دسته دیگری خود را به عنوان مرتبطین با امام زمان معرفی کرده و می گویند ما در بیداری یا خواب با حضرت دیدار می کنیم و حضرت دستورالعمل‌هایی به ما می دهند و مریدانی اطراف خود جمع می کنند و نظام غرب از این افراد و ساده‌لوحی مریدان آنها برای ضربه زدن و اصل مهدویت و سخیف کردن معارف مهدوی استفاده می کنند. برخی از این افراد شروع به تغییر شریعت می کنند و احکام اسلام را نسخ کرده و زیر سؤال می برند و درگیری مشترک همه این گونه های مدعی با نظام مرجعیت فقهی شیعه است و بهانه آنها این است که امام زمان می آید و با روحانیت و فقه ها و مراجع مبارزه می کند و این سخن غلطی است که اگر آن را تبیین علمی کنیم جایگاهی ندارد. این قصه را مطرح می کنند و با نظام مرجعیت شیعه که به تعبیر اهل بیت که اگر مراجع نبودند شیطان در دوران غیبت تعداد زیادی از شیعیان را از معارف اصیل دور کرده و به انحراف می کشاند، مانع اصلی در برابر نظام شیطان همین مرجعیت و فقاهت و اهل حدیثی هستند که اهل بیت با ما دستور رجوع به آنها را دادند.
تا الان بنابر کتمان بوده، مهدی نامی باید کتمان بشه که اونها میدونه بشه میان دیگه محمد آخر. تا الان بنابر این بوده که کتمان کنم. مسئله اینجوری، ببین، اصل بر اینی که به مسئله نپردازید. روش اینها این بوده که اگر به یه چیزی بپردازید موجب چی میشه؟ بولد شدن میشه. بعد که ببینن نه جا افتاد، شروع میکنن چیکار کردن؟ تقدس اون مسئله مسخرهش میکنن و در درجه بعد تحریف میکنن، میگن این نیست، اینه. ما امروز مورد سوم رسیده، یعنی عصر تمسخر در مورد امام زمانم گذاشته، چون دیگه جواب نمیده. الان بحث تعریفه. از سال 2004 و 2005 به بعد به صورت ویژه صهیونیست‌های آمریکایی ایونجلیست ها شروع کردن کتابای ویژه در مورد امام زمان نوشتن با عنوان 12 کتابایی که مثلا روزنبرگ نوشته، جوری چارسون نوشته، همسون یکی از کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا وقتی اومد برای مصاحبه پشت تریبون بیسته عمدن کتاب روزنبرگ رو تو دستش گرفته بود و یه جوری هم گرفته بود که 12 امامش دیده شد. یعنی من برام مهمه. خوبه بدونید بخش قابل توجه از رأی آی ترامپ هم از بین ایونجلیست هست. یعنی آی ترامپ وعده کرده که نگاه های آخر زمانی داشته باشه. بوش هم در بین اصولا اینها به جمهوری خواه نزدیک ترن، چون دموکرات ها زیاد با مقوله دین اساسا و نگاه لایک دارن نمیپردن، اما جمهوری خواه اینطور نیستن. امروز در امریکا جریانات فکری ایمنیس اصلا نمیگن مهدی وجود نداره، که بگن مثلا اینا منجیشونه، میگن نه هست، قبول داریم، زنده هم هست، به زودی هم ظهور خواهد کرد. اونا میگن ها به زودی هم ظهور خواهد کرد، منتها زنده بودنش یک اعجاز شیطانیست و هنگام ظهور معجزات خواهد داشت و این معجزات هم شیطانیست. امروز در جهان غرب دارن جا میندازن اون مهدی که میگن اینها دارن تو وصف ما واقعیه، منتها شیطانیه. این میدونید که این همه آنتی کرایست دین ماست. این قرار جلوی مسیح بیسته، نه در کنار مسیح باشه. این قرار با مسیح بجنگه.
نظام غرب به افرادی پول میدهند و آنها را مستقر میکنند و آنها را مانند آفتی در گندمزار معارف اهل بیت قرار میدهند. امروزه وقتی این جریانات مدعی را رصد میکنیم میبینیم افرادی گول و فریب ادله آنها را میخورند. اما این جریانات مدعی یک سری ادله مشترک دارند، از جمله این که بر روایات ورود می کنند و می خواهند مردم را با روایات قانع کنند و بگویند ما هم از طرف اهل بیت صحبت می کنیم و می توانیم روایت بخوانیم، چرا که اگر گروهی فساد اخلاقی و سیاسی و اقتصادی آشکار داشته باشند عموم مردم با آنها گرایش پیدا نمی کنند، اما اگر کسی بخواهد خودش را مهدی یا نائب حضرت معرفی کند یا خودش را زمین اساس برای ظهور ایشان بداند، اقدام بر روایت خوانی از کتب روایی شیعه و اهل سنت می کند تا سخن خود را جا بیندازد و بعد سوء استفاده از روایات را آغاز می کند. سوالی که عزیزان در اینجا مطرح می شود این است که برای مقابله با این جریانات انحرافی در مباحث مرتبط با منجی و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چه کاری می شود انجام داد؟ اهل بیت علیهم السلام دو راهکار را بیان می کنند. یکی این که می فرمایند دین خود را از کتاب و سنت اصیل بگیرید نه از دهان و زبان مردم. نباید بگوییم فلانی این طور گفت. خیر، اگر سخنرانی هم بیانی دارد باید مراجعه کنیم و ببینیم واقعا این روایت وجود دارد یا خیر، یا ببینیم این روایت اگر وجود دارد در منابع معتبر است یا منابع غیر معتبر. آیا این روایتی که یک جریانی برای ما خواند در کتب قدما و بزرگانی مثل شیخ صدوق و کلینی و شیخ طوسی آمده یا در کتبی که چند سال پیش نوشته شده اند ذکر شده است؟ آیا این مصدر سندش معتبر است یا سند آن معتبر نیست؟ آیا این روایتی که برای ما خواندند همین معنا را دارد یا این فرد ترجمه غلطی را ارائه داده است؟ به عنوان مثال شخصی روایت را این طور ترجمه می کند که امام رضا علیه السلام برای شخصی خمر و تمر فرستاد. او می خواهد توجیه کند که مگر می شود امام رضا علیه السلام برای کسی شراب بفرستد؟ پس این روایت صحیح نیست. در صورتی که روایت را اشتباه خوانده است و اصل کلمه خمره به معنای سجاده بوده است، با تغییر یک حرکت ترجمه تا این حد تغییر می کند و کسی نمی تواند یک روایت را برای ما بخواند و ما هم از او قبول کنیم.
به غیر از یادت این روزا کسی انگار کنارم نیست، بگو می بینمت فردا که دور از انتظارم نیست. بیا در دامو آروم کن که لبخنده تو تسکینه، با این که دوری از چشمام دلم رویاتو میبینه.
پس سروران و عزیزان شنونده، ما نباید هر مطلب و بحثی را بدون دلیل و تحقیق و سند بپذیریم. کسانی به حقیقت رهنمون خواهند شد که اهل مطالعه و تفکر هستند. عزیزان و همراهان عزیز، در انتهای برنامه منجی هستیم. با امید به اینکه در برنامه آینده نیز توفیق ادامه این بحث را داشته باشیم، شما سروران را به خدای منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همیشه جام دلم تنگه، توی تقویم هر هفته قراره زود برگرده کسی که بی خبر رفته. همیشه جام دلم تنگه، توی تقویم هر هفته قراره زود برگرده کسی که بی خبر رفته.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت همه شما عزیزان و شنوندگان محترم برنامه گنج کلام. در خدمتتان هستیم و می‌خواهیم امروز در مورد خانواده و نقش ازدواج در اصلاح جامعه صحبت کنیم و بشنویم سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین پناهیان را در این مورد. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مقام اصلاح اخلاق خانواده و یا ارتقاء فرهنگ خانواده، آنچه که پیرامون خانواده ممکنه قابل تصور باشه، هم نیاز به اصلاح داره گاهی از اوقات، هم نیاز به ارتقاء داره. شاید مجموعه این گونه بحث‌ها رو اخلاق خانواده به توان نامید. ابتداءً باید نگاهمون رو نسبت به مفهوم خانواده تغییر بدیم. اگر خواستیم اخلاق خانواده یا فرهنگ خانواده رو اصلاح یا تقویت کنیم یا ارتقاء ببخشیم، ابتدا باید تلقی و تعریف خودمون رو، برداشتی که داریم، ذهنیتی که داریم نسبت به مفهوم خانواده، از آغازش که ازدواج تا فرزندداری تا پدر و مادر داریم، نگاهمون رو نسبت بهش اصلاح کنیم، نگاهمون رو نسبت بهش دقیق کنیم، اونجوری که واقعا باید بهش نگاه بکنیم. اگر نگاه ما نسبت به امر ازدواج اصلاح بشه و اشتباهاتی از فرهنگ‌های دیگری که الان به ما طبیعتاً تهاجم دارن وارد شده، یا اشتباهاتی به مرور زمان در فرهنگ خودمون پدید اومده نسبت به مفهوم خانواده، این اشتباهات رو اصلاح کنیم، خیلی از جزئیات خود به خود اصلاح خواهند شد. در جهت اصلاح نگاهمون و تعریف درستی که باید داشته باشیم، این روایت خیلی کمک میکنه. ببینید، این کلام پیامبر گرامی اسلام که شرح آیات قرآن هست، چه نکته ظریفی رو در خودش داره و به ما منتقل میکنه، نکته ای که خیلی ها برعکسش فکر میکنن. رسول گرامی اسلام میفرماید زوجو ایاماکم، مجرداتونو ازدواج بدید. شبهای قبل، جلسات قبل صحبت کردیم، امر به ازدواج بیشتر اینجوریه که همدیگر رو، دیگران رو ازدواج بدید، یا به تعبیر دیگری بزرگترها جوانها رو ازدواج بدن، بزرگترها اهتمام ببرزن به این که جوانها ازدواج کنن. بعضی وقتا انقدر بزرگترها این کار رو نمی کنن تا جوانها به زبون در میان. اشکالی هم نداره به زبون بیان، ولی بهتر اینه که بزرگترها وظیفه خودشون رو بدونن. این سفارش ظریف دین اسلام هست که دوست داره حیا و حجاب در زبان و مرام جوانها باقی بمونه. به بزرگترها دستور میده شما باید این اقدام رو بکنید. بعد سه تا فائده برای ازدواج حضرت ذکر میفرمایند که دو تا از این فواید اخلاقی هستن. منتها عبارت رو بخونیم با هم. فَإِنَّ اللَّهُ يُحْسِنُ لَهُمْ فِي اخلاقهم. اگر ازدواجشون بدید اخلاقشون خوب میشه ها. و يُوَسِّعُ لَهُمْ فِي اَرْزَاقِهِمْ، روزیشون زیاد میشه ها. و يَزِيدُهُمْ فِي مُرُوَّاتِهِمْ، جوانمردی هاشون افزایش پیدا میکنه ها. ببینید، اینجا فرق بین زن و مرد نیست. دو تا فائده اخلاقی، یه فائده مادی. نکته بسیار ظریف اینه که حضرت یه جوری دارن این فواید رو بیان میکنن که انگار اثر وضعی، طبیعی یا تربیتی ازدواج اینه که آدم اخلاقش خوب میشه. چجور اگر ازدواج بکنه کسی روزیش زیاد میشه؟ این در قرآن هم آمده است و امروز بعضی ها برعکس فکر میکنن، میگن پول ندارم ازدواج بکنم. در حالی که کسی که پول نداره باید ازدواج بکنه تا پول دار بشه. این نتیجه بی ایمانی ماست. خیلی راحت بیرو درواسی میگیم پول نداریم ازدواج بکنیم، برعکس خدا حرف میزنیم، اتکا نمی کنیم به خدا، ایمان به خدا رو گذاشتیم برای کجا؟ گاب صندوق پر پول باشه، تو حساب مملو باشه، پول وامها دم دست آماده باشه با بهره بسیار اندک حتی یا بی بهره، بعد بگیم خب الان خدا توفیق داده که ما ازدواج بکنیم. نه بابا، الان خیلی دیر شده ازدواج بکنی، الان شما خدا به توفیق داده که ایمان نداشته باشی. اثر وضعی ازدواج اینه که روزی رو زیاد میکنه. اگر کسی ازدواج کرد روزیش زیاد نشد، اشکال رو باید جای دیگه ای ببینه، یا باید بگه اشکالی نداره دیگه، خدا خواسته من فقیر باشم، چون من مهمترین اقدام برای کسب روزی یعنی ازدواج رو انجام دادم. من کاری ندارم به استثناهایی که بعضیا هستن خودشون آدمهای بی عرضه‌ای احیانا هستن در کسب روزی. خب اون یه مسئله علاهده‌ایه که خب همیشه مامن آمن لا وقت خص یه استثناءاتی پیدا میشه، در موردش جداگانه باید صحبت کرد. ولی ازدواج روزی انسان رو زیاد میکنه. یه نکته دیگه هم تو همین اثر عرض بکنم تا به آثار اخلاقیش برسیم. این اثر اگر دقیق بهش نگاه بکنید، بعد از ازدواج میشه یه کاری کرد که این اثر پولدار شدن ازدیاد روزی بهتر خودشو نشون بده. زن و شوهر اگر قلبن زبانن در رفتارشون با هم موافق باشن روزیشون زیاد میشه، به هم بد و بیرا بگن، تو دلشون نسبت به هم کینه داشته باشن، معمولا روزیشون قفل میشه. وام بناس برسه، چون با هم دعوا دارن دیگه نمیرسه. یادمون باشه روایت داریم همسر موافق موجب برکت زندگی انسانه. یکیتون کوتاه بیاید، هر دوتاتون کوتاه بیاید. ما حالا تو جزئیات دستورات اخلاقی نمیخوایم الان وارد بشیم، ولی روزی زیاد شدن در اثر ازدواج امر قطعیه. کسی بخواد تقویتش بکنه، توافق بین زن و شوهر روزی رو عجیب زیاد میکنه. یک دلی روزی رو خیلی بیشتر زیاد میکنه. همزبانی اگر یک دلی هم نبود، حداقل ظاهر رو آدم حفظ بکنه که دعوا پیش نیاد، ملائکه دارن میبینن. به خدا قسم یه کمی معنوی تر نگاه کنیم به ازدواج. تو رو خدا بیاد به زندگی، به ازدواج، به خانواده معنوی تر نگاه بکنیم. آی زن و شوهرایی که جلوی مهمون با هم دعوا میکنید، قشنگ هم دیگر رو صدا میزنید، جلوی ملائکت الله هم همین رعایت رو بکنید. ملائکه دارن نگاه میکنن. شما وقتی تنها تو خونه هستید، چهار تا ملائکی که محرم هم هستن اونها حضور دارن. تا با هم بد اخلاقی میکنید اینا ناراحت میشن، آسمونی دفعی بسته میشه، راه نزول روزی ها بسته میشه. اثر طبیعی ازدواج که تقویتش هم میشه کرد. من به این اثر روزی و اثر مادی ازدواج فعلا کاری ندارم. اون چیزی که نگاه ما رو نسبت به خانواده اصلاح میکنه و حتی تقویت میکنه، اون دو اثر دیگری است که حضرت بیان فرمودن. میفرماید اگر جوونی ازدواج بکنه، مروتش زیاد میشه، جوون مردیش زیاد میشه، درسته؟ و بعد اخلاقش بهتر میشه. یه روایت در باب جوان مردی یادم افتاده، نگم خیلی از دستمون رفته، اون روایت رو بگم. هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، هم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده. هر دو نقل هم به صورت پرسش و پاسخیه با یک کمی تفاوت بیان شده. اومدن از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آقا مروت یعنی چی؟ آقا فرمودن که شما خودتون میگید مروت یعنی چی؟ چون آخه این یه اصطلاحیه که مردم دارن استفاده میکنن. فلانی جوون مرده. مروت رو فارسی شما اسمشو گذاشتیم جوون مرد. به مرد یا زن بودن ربطی نداره. بحث جوانی و فتوت، نمیدونم چی جوری تعبیر بکنم که کلمه مرد توش نباشه، اصطلاح شده. یه زن هم میتونه جوان مرد باشه. خب پرسیدن که جوان مرد یعنی چی امام صادق؟ آقا جون شما بفرمایید. آقا فرمود که شما خودتون این اصطلاح بینتون رایجه، چی معنا میکنید؟ شما بگید ببینم شاید معنایی که میگید مثلا درست باشه. برگشت گفت آقا ما میگیم مروت یعنی این که خدا اگه بهت روزی داد شکر بکنید، اگر روزی نداد صبر بکنید. امام صادق علیه السلام فرمودن خب سگهای مدینه هم همین اخلاقو دارن، نون بهش میدی تشکر میکنه، بهش نمیدی صبر میکنه تا بهش بدی. یه کمی عمیق‌تر معنا کنید مروتو. حالا اون آقا شاید جاش بود که بگه که آقا برای همین داریم از شما میپرسیم دیگه، ما که میدونیم این معناش در ذهن ما یه معنای حداقلی داره، شما مسائل رو عمیق نگاه میکنید. حضرت فرمود پیش ما اهل بیت مروت یعنی این که اگر خدا بهت نداد شکر بکنی، اگر بهت داد ایثار بکنی، در راه خدا ازش بگذری. ما اهل بیت مروت رو اینجوری معنا میکنیم. اونجوری که شما معنا میکنی خوبه، ولی حالا سگهای مدینه هم اخلاقو دارن، همچین چیز برجسته ای نیست. اینی باعث دل اتم من مکارم الاخلاق، پیامبر ما مبعوث شده تا ما رو به مکارم اخلاق برسونه. حالا نزد اهل بیت مروت یعنی چی؟ اینجاست که چقدر قیمت پیدا میکنه. یه بار دیگه برگردیم کلام پیامبر رو بشنویم. میفرماد کسانی که ازدواج میکنن مروتشون افزایش پیدا میکنه، یعنی از خود گذشته میشن. صبر چیه؟ تو نداری ها خدا رو شکر میکنن، این اثر ازدواجه. آقا ما دیدیم خیلی ها ازدواج کردن اینجوری نشدن، اخلاقشون خوب نشده بلکه اخلاقشون هم بدتر شده. اینا چجوری هن؟ اینا آدم هایی هستن که یه مشکلاتی دارن، بعد اون مشکلات رو بحث کرد. ازدواج طبیعتش اینه. آقا آب طبیعتش اینه که سرده، اگر جوش بود یه عاملی اینو داغش کرده، آب طبعش سرده. ازدواج طبعش اینه که خوش اخلاقی میاره، اخلاق آدمو خوب میکنه. آقا فلانی ازدواج کرده تا الان بچه خوبی بوده حالا بد اخلاق شده، این دیگه کیه؟ شاید اساسا نگاهش به ازدواج نگاه غلطی بوده، ولی ازدواج اصلاح کننده اخلاق آدمه، اصلاح کننده معنویت انسانه. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام میفرماید که اگر کسی ازدواج بکنه نصف دینشو محافظت کرده.
خب تشکر میکنیم از همراهی یک شما خوبان تا به این لحظه. امیدوار هستیم که این صحبت ها مورد توجهتان قرار گرفته باشد و استفاده لازم را برده باشید. با این امید همه شما خوبان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز بر شما خوش و خدا یار و نگهدارتان.
رسیدیم به نوبت پخش برنامه معرفت دینی، تقدیم شما می‌گردد. معرفت دینی
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با قسمت دیگری از مجموعه معرفت دینی در خدمت شما عزیزان هستیم و بخش دیگری از سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را مرور می کنیم. در برنامه این هفته با شما از آداب و اخلاق پیامبر اسلام در جنگ و رویارویی با دشمن سخن می گوییم. اساس رسالت رسول گرامی اسلام برگذشت و مدارا بود و تا جایی که به اعتقادات و حدود الهی خدشه وارد نمی شد با مشرکان و اهل کتاب با عطوفت و مهربانی رفتار می کرد. شیوه های همچون ارسال مبلغین، مذاکره و گفتگو، نوشتن نامه به سران کشورها، انعقاد پیمان صلح و دوستی با قبایل مشرکان و اهل کتاب و اختصاص سهمی از غنایم جنگی به تازه مسلمانان از جمله اقدامات پیامبر در این زمینه بود. حقیقت این است که جامعه‌ای که پیامبر در آن زمان با آن مواجه بود، مشکلات متعدد و گسترده‌ای داشت. ساختار قدرت بر پایه نظام قبیله‌ای بود و رسوم و عقاید جاهلی بر اذهان و کردار مردم تأثیراتی عمیق گذاشته بود. لذا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گاه با موانع بسیار جدی برای ابلاغ دین مواجه می شد که یکی از این موانع ستیزه‌جویی و رویارویی نظامی کفار با پیامبر و مسلمانان بود. گاه این شرایط پیامبر را ناگزیر می کرد که از راه مقابله نظامی با سران کفر برخورد کند. البته رسالت پیامبر ایجاب می کرد حتی از لحظه های جنگ نیز برای ترویج ارزش های انسانی و اسلامی، نفی شرک و پرستش غیر خدا و زدودن جهل و خرافات از اذهان مردم بهره جوید. آن هنگام که دشمنان سرسخت و خیره‌سر با اصرار تمام نیروهای خود را تجهیز می کردند و بر مسلمانان می تاختند، پیامبر در این اندیشه بود که دریچه ای از معرفت و پروردگار را بروی آنها بگشاید و تیرگی وجودشان را با نور ایمان روشن و آنان را با حقایق اسلام آشنا سازد. بی‌تردید یکی از دغدغه‌های اصلی در سیره پیامبر اصلاح و هدایت انسان‌های گمراه بود و اگر می‌توانست با صلح و آرامش به این هدف دست یابد هرگز جنگ را انتخاب نمی‌کرد. با عنوان مثال در جنگ بنی قینقاع پیش از آن که پیامبر با یهودیان به جنگ بپردازد آنان را در بازارشان جمع کرد و فرمود ای گروه یهود از خدا بترسید تا آنچه بر سر قریش آمد بر سر شما نیاید. اسلام بیاورید تا در امان باشید. شما می دانید که من نبی مرسل پیامبر فرستاده شده از سوی خدا هستم و این را در کتاب‌های خود یافته اید و پیمان الهی بر شماست. در جنگ خیبر نیز هنگامی که پیامبر فرماندهی سپاه را به دست علی علیه السلام سپرد چنین فرمود آهسته حرکت کن تا به آنان نزدیک شوی. سپس آنان را به اسلام دعوت کن و به حقوقی که خدا برایشان واجب کرده است خبر ده. به خدا سوگند اگر یک نفر به دست تو هدایت شود و اسلام بیاورد برای تو بهتر است از آن که همه شتران سرخ مو از آن تو باشد. رسول خدا در میدانهای جنگ نیز به اصول اخلاقی پایبند بود. از نمونه های آن واقعی است که در جنگ بدر روی داد. در این جنگ مسلمانان زودتر به چاه‌های بدر رسیدند و در کنار نزدیکترین چاه موضع گرفتند. اما به فرموده که پیامبر به دشمنان خود اجازه دادند که آنها نیز آزادانه آب بردارند. بخشودن اسیران جنگی نیز از مکارم اخلاقی رسول خدا در جنگ ها بود. جلوگیری از خونریزی و اعلام عفو عمومی در ماجرای فتح مکه نیز نشانه ای آشکار از برخورد کریمانه پیامبر با دشمنان در جهت هدایت آنان است. پیامبر زمانی که ناچار به جنگ بود سپاهیان را بر رعایت این موارد سفارش می فرمود. اولین که دشمنان را به اسلام فراخوانند، اگر پذیرفتند اسلام آنان را بپذیرند، اگر نپذیرفتند آنان را به زیستن در پناه مسلمانان و پرداخت جزیه فراخوانند. اما اگر دشمنان بر جنگ اصرار داشتند با توکل به خدا بجنگند و معترض غیر نظامیان نشوند، درختی را قطع و خانه و زراعتی را ویران نکنند و از چهارپایان حلال گوشت به آن مقدار که نیاز دارند اکتفا کنند. رسول گرامی اسلام و رعایت پیمانها بسیار پایبند بودند. اگر پیمان صلح و دوستی با قوم و قبیلهی می بستند، کاملاً آن را رعایت می کردند و مسلمانان به افراد آن قبیله تعرضی نمی کردند. اما در مواردی که قبیلهی پیمان صلح را نقض می کرد، پیامبر نیز دلیلی بر ادامه تعهد به آن پیمان نداشتند و این موضوع را به آنها اعلام می کردند. البته حتی در این موارد حضرت محمد از حمله ناگهانی و غافلگیرانه پرهیز می نمودند. البته در عصر جاهلیت معمولا نبردها در ابتدای صبح آغاز می شد، ولی گاه برای غارت یک قبیله شبانه و غافلگیرانه به آن حمله می کردند. پیامبر خدا با این گونه جنگ های ناجوان مردانه مخالف بود. با این حال پیامبر از حربه غافلگیری در جنگ هایی که با دشمنان اسلام در می گرفت با عنوان یک تاکتیک جنگی استفاده می کردند، اما به گونه ای که به غیر نظامیان آسیبی نرسد. در جنگ هایی که در شهرها و مناطق مسکونی رخ می دهد، معمولا زنان، کودکان و افراد ناتوان در معرض خطر هستند. اخلاق اسلامی حکم می کند که سپاهیان مسلمان به این غیر نظامیان صدمه نزنند. درگیری با این افراد تنها در صورتی جایزه است که آنها برای کشتن مسلمانان سلاح به دست گیرند و قصد کشتن سربازان مسلمان را داشته باشند. امام صادق علیه السلام می فرماید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه می‌خواست سپاهی را گسیل دارد، آنها را فرا می‌خواند و در برابر خود می‌نشاند و می‌فرمود: به نام خدا و با یاری خدا و در راه خدا و بر آیین پیامبر خدا رهسپار شوید. در غنایم خیانت نکنید. دست به مصلح کردن نزنید. نیرنگ به کار نبرید. پیرمرد فرتوت، کودک و زن را نکشید و درختی را قطع نکنید. سفارش های فراوان پیامبر مبنی بر آسیب نرساندن به بی‌پناهان نشان دهنده حق مداری، روح بلند و انسان دوستی آن حضرت است. پیامبر در صحنه نبرد با دشمنان خدا هیچگاه موازین اخلاقی را نادیده نمی گرفت. در میدان نبرد قاطعیت و شجاعتی بی نظیر داشت، ولی رفتارش متفاوت از سایر جنگجویان بود. لذا گاهی دشمنانی که در میدان با پیامبر روبرو می شدند شیفته خوی قرآنی آن حضرت می شدند. بر اساس گزارش های تاریخی دشمنان پیامبر بارها به اخلاق نیکوی آن حضرت اعتراف کردند. از دیگر مواردی که پیامبر در میدان جنگ بر آن تأکید داشت، نکشتن کسانی بود که به اجبار به جنگ رفته و یا اجیر شده بودند. بر پایه قوانین نظامی دوره جاهلیت، شرکت مردان قبیله در جنگ الزامی بود. ولی برخی ثروتمندان و اشراف که نمی‌خواستند در جنگ شرکت کنند، افرادی را به عنوان اجیر برمی‌گزیدند و به جای خود به جبهه‌های نبرد می‌فرستادند و به او مزد می‌دادند. پیامبر خدا به مسلمانان فرمان داده بود که اجیران و بندگان را نکشند. از اصول مورد تأکید رسول اکرم در جنگ مسئولیت پیام رسانان بود. لازم به ذکر است که کشتن پیام رسانان در میان قبیله ها و طایفه های عرب امری مرسوم و رایج بود. اما پیامبر مسلمانان را از این کار باز داشت. در ماجرای صلح حدیبیه ستن از بزرگان مکه برای مذاکره و رساندن پیام سران قریش به پیامبر نزد ایشان آمدند و در امنیت کامل با پیامبر خدا و مسلمانان دیدار و گفتگو کردند. عروه ابن مسعود ثقفی که از بزرگان اهل طائف بود، در این دیدار چنان شیفته ی اخلاق کریمانه پیامبر و ارادت عاشقانه یاران پیامبر به ایشان شده بود که هنگام بازگشت گفت: من پادشاه ایران، قیصر روم و نجاشی شاه حبشه را در کاخهایشان ملاقات کردم. به خدا سوگند هیچ پادشاهی را در کاخش همچون محبوبیت محمد در میان یارانش ندیدم. او بعدها مسلمان شد و از رسول خدا اجازه خواست به طائف برود و خیشاوندانش را به اسلام دعوت کند. پیامبر به او فرمود: از آن هراس دارم که آنها تو را بکشند. عروه پس از اجازه پیامبر راهی طائف شد و آنان را به اسلام دعوت کرد، ولی اهالی طائف با وی مخالفت کردند و او را به شهادت رساندند. میدان جنگ عرصه نبرد و زورآزمایی است. در جنگ هر طرف توان نظامی خود را می‌آزماید. اگر در نبرد ضعف یا شکستی رخ داد یا پیروزی غرورآفرینی نصیب شد، در هر حال نباید به دشمنان دشنام داد. همین دشنام دهندگان پست‌ترین افراد جامعه اند و دشنام دادن نشان دهنده ضعف درونی شخص است. اسلام در همه حال بر رفتارهای پسندیده تاکید دارد و در آموزه‌های دینی ناسزاگویی ناپسند شمرده شده است. در روزگاری که پیامبر خدا در مکه مکرمه حضور داشت، دشمنان به ایشان توهین و جسارت می‌کردند، سنگ پرتاب می‌کردند و بر روش‌های مختلف آن حضرت را می‌آزردند. اما در تمام این مدت حتی یک سخن نسنجیده از پیامبر شنیدن نشد. با وجود جنگ‌های سخت در آن زمان و جنایت‌های آشکار مشرکان در حق مسلمانان و نزدیکان پیامبر، آن حضرت اصول اخلاقی را مراعات می‌کرد. از تلاش‌های ارزنده پیامبر این بود که ادبیات گفتاری مردم آن روزگار را تغییر داد. در میان اعراب جاهلی رسم بود که در درگیری‌ها و نزاع‌ها به یکدیگر ناسزاگویی می‌کردند. پیامبر مردم را از این کار زشت برحذر داشت و از ناسزاگویی به یکدیگر منع کرد و در این باره فرمود: اهل شرک را دشنام ندهید و حرام زاده نخوانید، زیرا هر قومی برای خود نوعی ازدواج دارد. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان و پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از همراهی شما خوبان و سروران گرامی با رادیوی خودتان تشکر میکنیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه با ارگ که در این لحظه تقدیم حضورتان میگردد.
امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن، اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناست و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفدار رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقای صدوبردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوعاتی چون امضای قرارداد ساخت بند شاتوت کابل از سوی رئیسان جمهوری افغانستان و هند، ایجاد طرز العمل جدید طی مراحل اسناد شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی و ورود واکسن هندی کرونا با افغانستان، همچنین برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. هند و افغانستان روز سه‌شنبه هفته که پشت سر گذاشتیم قرارداد پروژه ساخت بند شاتوت کابل را امضا کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و نارندرا مودی صدر اعظم هند در یک نشست مجازی قراردادی پروژه را امضا کردند. ارزش پروژه 286 میلیون دلار است. بند شاتوت در کنار بند سلمای هرات دومین پروژه سدسازی است که از سوی هند تامین مالی میشه. این بند بر فراز رودخانه کابل در ساحل لالندر ولسوالی چهارآسیاب ساخته میشه. طرزالعمل جدید طی مراحل اسناد شهدای نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان ایجاد شد.